رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای تاجیکستان و جهان را من شادمان یتیم تقدیم میکنم. دادگاه ناحیه شربینسکی شهر مسکو علیشهر اسمت زاده مربی رشته گوشتی آزاد و یک زاده تاجیکستان را تا 28 اوگوست امسال به حبس گرفت. او به آماده یا اجرای عملهای تروریستی متهم است. اسمت زاده و هم وکیلی دفاعیش اتهام را رد کردند. خبرگزاری تاس نوشت قرار دادگاه درباره حبس علیشهر اسمت زاده 3 ایول صادر شده است. کمیته تفتیشات روسیه اسمت زاده را با جلب دیگران به آمادگی و یا اجرای جنایت های تروریستی متهم کرده است. ماده 205 قسم 1 کدکس جنایی روسیه برای این اتهام تا 15 سال زندان را پیش بینی کرده است. تفصیلات این خبر را در ادامه برنامه می شنویم. بلاروس عضو کامل حقوقی سازمان همکاری شانگهای شد. عضویت بلاروس ضمن نشست سران کشورهای عضو این سازمان در شهر استانای قزاقستان تصدیق شده است. نشست 4 ایول برگزار گردید. بلاروس از سال 2015 در سازمان همکاری شانگهای مقام کشور ناظر را داشت. سازمان همکاری شانگهای یک سازمان زیر نفوذ روسیه و چین می باشد. ازبکستان، روسیه، چین، قرغیزستان، قزاقستان، تاجیکستان، هندوستان، پاکستان و ایران عضو این سازمان می باشند. با پیوستن بلاروس شمار اعضای سازمان همکاری شانگهای به 10 کشور رسید. افغانستان و مغولستان در این سازمان مقام ناظر را دارند. بعد غصب قدرت از سوی طالبان در سال 2021 نمایندگان افغانستان در جلسه های سازمان همکاری شانگهای شرکت نمی کنند. کشورهای عضو پیمان ناتو به سازش رسیدند که سال آینده برای اوکراین به مبلغ 40 میلیارد یورو کمک نظامی میکنند. خبرگزاری رویترز با تکیه به 2 دیپلمات اروپایی در این باره خبر داده است. انتظار میرود این عهده‌داری هفته آینده در سمیت ناتو در واشنگتن تصدیق شود. قبلا دبیر کل ناتو ینس استولتنبرگ از کشورهای همپیمان دعوت کرده بود که برای کمک نظامی اوکراین عهده‌داری ها را در سطح بعد آغاز جنگ نگه دارند که سالانه 40 میلیارد یورو را تشکیل می‌دهد. با گفته منبع خبرگزاری کشورهای ناتو از این پیشنهاد جانبداری نکردند، ولی به سازش رسیدند که حجم پرداخت ها را در سمیت های آینده بررسی می‌کنند. اسرائیل و گروه فلسطینی حماس با واسطه میانه‌روها مذاکرات برای برقراری آتش‌بس در نوار غزه را اثر گرفتند. گروه حماس اعلان کرد که رهبرش اسماعیل هنیه با نمایندگان مصر و قطر گفتگو کرده است. این دو کشور در مذاکرات آتش‌بس میان حماس و اسرائیل میانه‌رو هستند. طبق بعضی خبرها ترکیه هم به روند مذاکرات پیوسته است. روزنامه یروشلایم پاس هم گزارش داد که اسرائیل از میانه‌روها پیشنهادهای نو گرفته است. جزئیات گفتگو نشر نمی‌شود. درگیری در نوار غزه از ماه اکتبر سال 2023 به این سو ادامه دارد. خدمات امنیتی دولتی ازبکستان خبر داد که در ولایت تاشکند در مرز با قزاقستان نقب پنهانی 31 متری آشکار شده است. در رفت یک عملیات معین شد که بسته نوی داروهای قاچاقی از شهر دهلی هندوستان توسط تاشکند به شهر الماتای قزاقستان برده شده. سپس از دهه دوستکی ناحیه سرغشی قزاقستان به دهه اورکزوری ناحیه تاشکند انتقال داده شده است. نخ با روشنایی و تجهیزات هواکشی مجهز بوده است. از قاچاقبران 17048 بسته دارو از جمله آلبومین، رمدسویر و میروپنیم با مبلغ 1 میلیارد سوم حدود 80 هزار دلار مصادره کرده شده است. قبلا در مرز ازبکستان و قرغیزستان چندین نقب همسان آشکار شد که ساکنان دو کشور برای روعا و قاچاق مال استفاده می کردند. شرکت اپل از مغازه های الکترونیش در روسیه 4 فیلتر شکن را پاک کرده است. در این باره سامانه میدیازونا گزارش داده است. با نوشته منبع از مغازه الکترونی اپل استور در روسیه فیلتر شکن پروتون وی پی ان، نورد وی پی ان، رد شیلد وی پی ان و لی وی پی ان پاک شدند. شرکت اپل با پخش 2 خبرنامه با میزاجانش گفته است فیلتر شکن ها با طلب اداره روسکومنادزور در روسیه دست نارس شدند. این اداره پایفشاری کرده است که وی پی این ها باعث پهن شدن معلومات ممنوع در روسیه می شود. در روسیه از 1 مارس سال 2024 قانون به اجرا در آمد که روسکومنادزور بر اساس آن می تواند نه تنها نصب وی پی این بلکه دعوت رو به استفاده آنیز مسدود کند.
خزم تو قیمت رو بالا خیلی ارزان شد. دو سه سامان
ارزان شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت با او دو رو.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
حبس مربی تاجیک تبار در مسکو، علیشیر اسمت‌زاده اتهام را رد کرد. در این باره جزئیات بیشتر را از گزارش من ارشاد سلیمانی بشنوید. دادگاهی ناحیه شربینسکی شهر مسکو، علیشیر اسمت‌زاده مربی رشته گوشتی آزاد و یک زاده تاجیکستان را تا 28 آگوست امسال به حبس گرفت. او به آمادگی یا اجرای عملهای تروریستی متهم است. اسمت‌زاده و هم وکیل دفاعش اتهام را رد کردند. خبرگزاری تاس نویش قرار دادگاه درباره حبس علیشیر اسمت‌زاده 3 ایول صادر شده است. کمیته تفتیشاتی روسیه اسمت‌زاده را به جلب دیگران به آمادگی و یا اجرای جنایت‌های تروریستی متهم کرده است. ماده 251 قسم 1 کدکس جنایی روسیه برای این اتهام تا 15 سال زندان را پیش بینی کرده است. مفتش در دادگاه گفته است اسمت‌زاده به یک خویشاوندش که در سوریه می‌جنگد پول فرستاده است. رسانه‌های دولتی روسیه نوشتند سخن درباره انتقال 1000-9100 روبل روسی می‌رود. نامناسب این خویشاوند مربی معلوم نیست. علیشیر اسمت‌زاده در دادگاه از ممدوف نام شخص نام برد و گفت برای او زمان پول فرستاد که راننده تاکسی بود. آن پول را هم به گفته اسمت‌زاده برای خرید پیافزال ورزشی فرستاده بود. مربی همه گونه رابطه با این خویشاوندش و دیگر اعضای گروه‌های افراطی را رد کرد. اما کمیته تفتیشاتی روسیه میگوید در وقت کافتکاب از منزل علیشیر اسمت‌زاده ادبیات افراطی پیدا کرده است. با نوشته خبرگزاری تاس وکیل دفاع اسمت‌زاده در دادگاه به بیگناهی این ورزشگر پایفشاری کرده گفته است مقامات تفتیشاتی دلیل کافی ندارند که ثابت کنند تا زیر حمایه او به تروریسم علاقه دارد. وکیل دفاع از دادگاه خواست مربی به حبس خانگی گرفته شود، اما دادگاه این درخواست وکیل دفاع را رد کرد. در همین حال وزارت کارهای داخلی تاجیکستان 4 ایول با نشر اظهارات گفت علیشیر اسمت‌زاده شهروند روسیه است، اما در اظهارات وزارت درباره پیوندی داشتن خویشاوند اسمت‌زاده با اتهام تروریسم چیزی گفته نشده است. اسمت‌زاده 32 سال داشته، بر اساس شناسنامه‌اش زاده ناحیه جیهون ولایت ختلان می باشد. سال 2015 دانشگاه دولتی ورزش و توریسم روسیه را ختم کرده، استاد ورزش روسیه در رشته گوشتی آزاد نامزد به استاد ورزش از روی گوشتی یونانی و ریمی می باشد. او مربی منتخب جوانان روسیه در رشته گوشتی آزاد است. اسم پوره او علیشیر اسمت‌زاده کمالدین است و در صفحه اینستاگرامش عکس‌های زیادی از جریان مسابقه‌های ورزشی و یا جایزه‌گیری ورزشگران جوان دیده می‌شود. آخرین مطلبی نشر شده در این صفحه از ماه ینور است. بنا به اطلاع مطبوعات روسی، اسمت‌زاده مدتی در مقام مربی کلان منتخب مسکو در رشته گوشتی آزاد کار کرده، بعداً مربی کلان منتخب روسیه در رشته گوشتی آزاد در میان زنان بود.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز چهارشنبه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت که انقره می تواند کمک کند تا جنگ روسیه و اوکراین پایان یابد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری زاده بشنوید. اما سخنگوی پوتین تاکید کرد که اردوغان نمیتواند نقش میانه‌رو را در این جنگ 28 ماهه ایفا نماید. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری ترکیه، رجب طیب اردوغان که در حاشیه نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در آستانه پایتخت قزاقستان با ولادیمیر پوتین ملاقات کرد، گفت که باور دارد صلحی که برای دو طرف عادلانه باشد امکان پذیر است. اما دمیتری پسکوف سخنگوی پوتین این امکان را که رهبری ترکیه نقش میانه رو را اجرا کند رد نمود. پسکوف در مصاحبه تلویزیونی در پاسخ به این پرسش که آیا اردوغان میتواند چون این نقش را ایفا کند گفت نه، امکان پذیر نیست. بر اساس خبرنامه دفتری ریاست جمهوری ترکیه، رهبران دو کشور همچنین درباره جنگ در غزه و راه های پایان دادن به جنگ در سوریه با با یکدیگر گفتگو کردند. ترکیه عضوی ناتو است، پیمانی نظامیه که ایالات متحده آمریکا رهبری آن را به عهده دارد. اما برخلاف دیگر رهبران کشورهای عضوی ناتو که روسیه را تحریم کرده اند، اردوغان تلاش کرده است که رابطه های نیک خود را با روسیه و اوکراین حفظ کند. ترکیه در دست یافتن به سازش برای صادرات غلدانه از بندرهای اوکراین در بحر سیاه نقشی کلیدی اجرا کرد. این سازش به مدت یک سال عملی شد.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
تیم ملی فوتبال تاجیکستان در مسابقه جام شاهی تایلند اشتراک خواهد کرد. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان به جام جهان 2024 آماده می شود. این افغانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. تیم ملی فوتبال تاجیکستان با دعوت سازمان فوتبال تایلند در پنجمین مسابقه بین المللی کینگز کپ جام شاه که در تایلند برگزار می شود اشتراک خواهد کرد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان در این مسابقه عنعنوی که از 10 تا 15 اکتبر امسال دایر می‌گردد، 4 تیم ملی سوریه، تایلند، تاجیکستان و فیلیپین شرکت می‌ورزند. طبق نظامنامه مسابقه از روی نتایج قرعه‌کشی دسته‌ها دو جفتی دور نیمه نهایی را تشکیل کرده، غالبان در فینال و تیم‌های مغلوب شده در بازی برای جای سوم مبارزه می‌برند. یادآور می‌شوم 2 سال پیش تیم ملی تاجیکستان برنده مسابقه جام شاهی تایلند شده بود. فوتبال بازان تاجیک در بازی نهایی منتخب مالایزیا را از روی سلسله پنالتی یا ضربه های 11 متری با حساب 3-0 شکست دادند. برای جای سوم دسته منتخب تایلند بر تیم ملی ترینیداد و توباگو با حساب 2-1 پیروز شد. منتخب تاجیکستان در بازی نیمه نهایی این تیم ملی آفریقایی را با حساب 2-1 مغلوب کرده به فینال راه یافته بود. دسته منتخب تاجیکستان با جام شاهی تایلند و مدال های طلا مکافاتانیده شد. با منتخب مالایزیا مدال های نقره و با دسته میزبان تایلند مدال های برنجی تقدیم گردید. باید ذکر نمود تیم ملی تاجیکستان که زیر رهبری سرمربی گیلا شکیلادزه متخصص گرجی در مرحله دوم انتخابی جام جهان 2026 در جدول گروه جی با کسب 8 امتیاز جای سوم را گرفت، از حق شرکت در دور سوم مسابقات محروم گشت. اکنون دسته منتخب تاجیکستان در مرحله نهایی انتخابی جام آسیا 2027 که 25 مارس سال آینده آغاز می‌یابد اشتراک خواهد کرد. موقع تیم ملی تاجیکستان در فهرست نوی فیفا که در سامانه فدراسیون بین المللی فوتبال نشر شده است، 3 زینه پایین شد و در جایگاه 102 قرار دارد. خبر دیگر، دسته منتخب فوتزال تاجیکستان زیر رهبری سرمربی پایراو واحدوف به جام جهان 2024 که از 14 سپتامبر تا 6 اکتبر امسال در ازبکستان برگزار می شود، آمادگی می بیند. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته منتخب فوتزال کشور در شهر گلستان ولایت سوخت تا روز 17 ایول ادامه می‌یابد. سپس منتخب تاجیکستان بعد جمع آمد برای شرکت در مسابقه با اشتراک تیم‌های ملی ازبکستان، بلاروس و گواتیمالا به شهر بخارا سفر می‌کند. باید ذکر نمود در قهرمانی فوتزال جهان 2024 تیم ملی تاجیکستان در گروه ای با دسته های منتخب مراکش 16 سپتامبر، پرتغالیا 19 سپتامبر و پاناما 22 سپتامبر رقابت خواهد کرد. ضمن دسته منتخب تاجیکستان در قهرمانی فوتزال آسیا که ماه اپریل امسال در بانکوک تایلند دایر گردید، باری اول مقام 4 را کسب نمود و به قهرمانی جهان راحت گرفت. سرمربی تیم ملی فوتزال تاجیکستان پایراو واحدوف میگوید که گرفتن راحت به قهرمانی جهان برایشان نتیجه عالی است. در جریان مسابقات فوتزال بازان تاجیک با بهترین دسته های آسیا بازی کرده تجربه پرارزش کسب نمودند. اشتراک در جام جهانی فوتزال 2024 نیز برای تیم ملی تاجیکستان تجربه خوب خواهد داد. بر اساس نتیجه های جام آسیا 2024 5 دسته بهترین به جام جهان 2024 راحت گرفت. از قاره آسیا بجز از تیم ملی ازبکستان به حیث میزبان، تیم های ملی ایران، تایلند، تاجیکستان و افغانستان به جام جهان 2024 راه یافتند. در واقع تیم ملی افغانستان که بار اول در مرحله نهایی جام آسیا شرکت کرد تا به دور چهاریک نهایی رسید و نخستین مراتبه به جام جهانی فوتزال راه یافت. ولی تیم ملی قرغیزستان که یک مرتبه سال 2005 در ویتنام مدال های برنجی قهرمانی آسیا را به دست آورده دو بار سال های 2005 و 2007 جای چهارم را گرفته است، از راحت به جام جهان 2024 به نصیب ماند.
دیده می روی تو ما را دیده دیده می روی تو گل را چیده چیده می روی تو ما را دیده دیده می روی تو استاد سلامت می کنم من استاد سلامت می کنم من گویا نشنیده می روی
امریکایی ها روز استقلالیت کشورشان را جشن می گیرند که به اعلان استقلالیت آن از شاهیگری بریتانیا در سال 1776 ربط دارد. توماس جفرسون پرزیدنت سیوم امریکا و یکی از مؤلفان اعلامیه استقلالیت دانسته می شود. کشوری جوان ولی با سرعت پیشرونده امریکا از پیشبرنده های آرمان های دموکراتی و آزادی بیان به شمار می رود و در این بخش هم دوامی 30 سال استقلالیت تاجیکستان کمک ها و همکاری زیاده براه مانده است. 4 ایول سال 2001 در مرکز دوشنبه رودکی سمادف کشته شد که از مؤسسان سازمان زردشتی مزدای اسنو در تاجیکستان بود. او همگی 37 سال داشت و برای آموزش و شناخت دین زردشتی در تاجیکستان توسط تحقیقات علمی و تهیه فیلم 6 سریگی زردشت کارهای زیادی انجام داد. قتل او را که یکی دیگر از کشتارهای زنجیره‌ای روشنفکرانی تاجیک در آن سالها شناخته می شود تا حال ناکشاده می ماند و بیشتر به فعالیت کاریش ربط می دهند. رودکی سمادف همچنین خبرنگاری تلویزیون ایران بوده چند مستند خاطرمان به نوار برداشته است. 4 ایول سال 2020 با وجود انتقادهای زیاد مطبوعات و جامعه شهروندی تاجیکستان پرزیدنت راضی شد که برای به قبل مقامات پخش خبرهای ناصحیح درباره کرونا ویروس ساکنان و هم خبرنگاران جریمه پرداخت کنند. بنا به تغییراتی که به کدکس حقوق ویران کنی ماموری وارد شد جریمه در حجم تا 11600 سومانی تعیین گردید. حامیان آزادی بیان این تصمیم را محکوم کردند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
حمله تروریستی با کروکوس در ماه گذشته که مقامات روسی اکثرا تاجیکان را متهم کردند، این سوال را به میان آورد که فضای ایدئولوژی تاجیکستان در دست کیست؟ در دست بعضی از روحانیان و ملاها و یا وایزان اینترنتی که با موعظه های افراطیشون مغز جوانان تاجیک را آلوده میکنند، یا در دست واینر و بلاگرهایی که با گپ های پوچ و بیمانی جوانان را سرگرم نگه میدارند، و یا در دست رسانه های دولتی که وظیفه شان ترغیب ایدئولوژی ملی است، کدام؟ صحبت امروزه گپ آزاد درباره همین موضوع است و مهمانان ما محدین کبیری، رئیس پیمان ملی تاجیکستان، و ظفر صوفی، خبرنگار مقیم اروپا. به گپ آزاد خوش آمدید و تشکر بینندگان گرامی که ما را همراهی میکنید. و سوال اول از هر دوی شما، فضای ایدئولوژی تاجیکستان در دست کیست و یا کیها در آن بیشتر نفوذ دارند و زمینه سازی میکنند؟ جناب کبیری، از شما شروع میکنیم. مرحمه.
درود بر شما میرزا نبی و به جناب ظفر صوفی. من فکر میکنم که فضای ایدئولوژی تاجیکستان و در مجموع تاجیکان چه در داخل و چه در خارج در دست حکومت جمهوری تاجیکستان و قسما در دست داعش است. نیروهای معتدل، نیروهای سیاسی، روحانیان معتدل، روزنامه نگاران، روشنفکران تاجیک یک حصه بسیار کمی فضای ایدئولوژی را پر کرده ایستادند، چون که از این بیشتر قدرت دیگر ندارند و اون مونوپولی که حکومت جمهوری تاجیکستان بالای رسانه ها، بالای مسجد و مدرسه، دانشگاه ها کرده است، فضا را به این شکل برد که به سمت برد که دیگر رقابت تنها بین حکومت جمهوری تاجیکستان و گروه های افراطی از آن جمله داعش صورت می گیرد. و من فکر می کنم که اینجا دیگر وقتی آن فرا رسیده است که قسمی دیگری جامعه، چه مخالفین، چه روشنفکران، روحانیان معتدل، باید به خود بیایند و فضای اطلاعاتی را، فضای ایدئولوژی را از دست این دو گروه که با هم رقابت دارند و هر دو هم بر ضرر معنویات و بر ضرر ایدئولوژی ملی ما هستند، از دست اینا ابتکاری عمل را بگیرند.
تشکر. محترم ظفر صوفی، شما به گفته جناب کبیری راضی هستید، نظر شما چی است؟
درود به آقای کبیری و به بینندگان همچنین سلام و درود. ببینید، در هر صورت درست فرمودن که در واقعیت امروز تاجیکستان متاسفانه جوری است که فضای اطلاعاتی یا ایدئولوژی یا معنوی در مجموع در دست مقامات حکومت خودکامه است. شاید از سال 2011، یعنی که از زمانی که سیمومین یتیم یک تاری جهان گرفت و از سر قدرت آمد و توانست اون چیزی که خودش میخواهد در این کشور پیاده کند، کاملا فضای ایدئولوژی در دستی حکومت خودکامه است. این داعش و اینا یک نوع اعتراض مردم در نسبت فضای خفقانی که حکومت خودکامه در کشور رایج کرده است میباشد. یعنی گویم که اگر در دستی اونا هم است، نه، متاسفانه کاملا در دست حکومت خودکامه است. و شما تصور کنید در زمانی که مثلا رسانه های مستقل نیست، اینستیتوت های مدنی یا که جامعه مدنی اصلا وجود ندارد، اینکه بنام هست اما هیچ کار جدی نمیکنند، نویسنده و شاعرها برای مدحیه سر و سرودن با هم رقابت دارند، نه اینکه برای گفتن حرف حق. روزنامه‌نگار های مستقل یا در زندانند یا فراری هم. رسانه مستقل که بستن، شکستن، هر کاری از دستشان آمد کردن. خب در چون یک وضعیت صحبت کردن که بجز از حکومت درست کسی دیگه، در اختیار کسی دیگه باشد فضای اطلاعاتی و ایدئولوژی، خب طبیعی است که نمیشه.
ببینید، چرا ترغیب و تشویق رسانه های دولتی که همه فضای اطلاعاتی را در دست دارند در این سالها حاصل نداده است و جوانان همچنان تحت تاثیر عقیده های افراطی ماندند؟ جناب کبیری، در این مورد چه میگید شما؟
ببینید، من قبل از اینکه به این موضوع بیام، به یک اشاره جناب ظفر صوفی من نمیتوانم راضی باشم که این را بعد از بسیار قدرت آمدن یتیموف و خواسته های یتیموف میدونند. من فکر میکنم که یکیموف اجرا کننده خواسته های امام علی رحمان همچون پرزیدنت. پس چون در این مرحله برای امام علی رحمان همین گونه وزیر مثل یکیموف و رمضان رحیمزاده لازم بود که تفکر ملی کمتر داشته باشند و اونها بیشتر نقش خود را در سرکوب کردن مردم ببینند و خدمت به حاکمیت. اما اگر برگردیم به سوال شما، این که ببینید اون چیزی که ما امروز داریم این نتیجه اون برنامه های هست که حکومت جمهوری تاجیکستان حداقل بعد از سال 2010 بعد از انتخابات پارلمانی 2010 که شکست آشکار خورد، با وجود آن که فکر کرد که اون سیمپوزیوم بین المللی امام ابو حنیفه رو برگزار میکند و با همین راه میتواند مردم دیندار را به سمت خود بکشاند، اما مردم آمدند به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و دیگر احزاب اپوزیسیونی رای دادند و امام علی رحمان بعد از اون تصمیم گرفت که فضای ایدئولوژی و معنوی جامعه را کاملا تغییر بدهد، زیر نظر خود بگیرد. این یک نمود قصد گرفتن، انتقام گرفتن از مردم تاجیک بود که من برای شما سیمپوزیوم برگزار کردم، سال امام ابو حنیفه اعلان کردم، اما شما آمده به رقیبان من آواز دادید. از اون به بعد فضای اطلاعاتی، فضای دینی و فضای معنوی تاجیکستان کاملا تغییر کرد که امروز ما نتیجهش رو میبینیم که میتوان گفت که خلاصه این سیاست داعش ساختن جوانان تاجیک بود.
فکر نمی کنید که مثلا شبکه های شما هم هستن، شبکه های حزب نهضت اسلامی، اونها هم که خیلی فعال هستن در شبکه اجتماعی و مخالفان هستن، چرا پس هیچ تأثیری نمی رسانه در این مسئله که الان صحبت داریم؟
ببینید شبکه هایی که حداقل نزدیک به ما هستن، اینها تلاش میکنن، زحمت میکشن و تلاش میکنن نقطه نظری معتدل دینی را سیاسی را به جامعه پیشنهاد کنن. اما در جواب چی میبینیم؟ در جواب رسانه‌های حکومتی و بخصوص امروزها ده ها و شاید صدها بلاگرهای نزدیک به حکومت پیدا شدن که هدف آنها پرووکاسیون کردن، احساسات قومی و مذهبی را در جامعه بیشتر کردن است. و آنها ببینید که حتی در صفحه‌های فیسبوکی، در شبکه‌ها تحقیر ارزش‌های دینی را میکنن، مسخره میکنن و دلخواه دیندار رو میتوانند فناتیک، متعصب، اکستریمیست اعلام کنند و این به طور اوتوماتیک باعث واکنش بخش دیگری از جامعه میشود. من فکر میکنم که هنوزم حکومت جمهوری تاجیکستان از آن که یک بخش از جامعه را به سمت افراطگرایی بکشاند دست نکشیده است، از این فایده ها برده استفاده است و در این فضا از دست چند روزنامه‌نگار، چند تا بلاگری سیاسی معتدل، چند روحانی معتدل کم کار میاد وقتی که در مقابل شما یک هجوم وسیع ایدئولوژی هست که در اختیارشون تلویزیون دارن، روزنامه ها دارن و ده ها بلاگرها رو مبلغ گذاری کرده ایستادن. حتی باریش شما امروز توجه کنید که برخی از بلاگرهای طرفدار حکومت کاملا با یک ظاهر مذهبی، باریش های دراز، با صلاح و جامعه، با تاقی آمده برآمد کرده ایستادن تا اینکه از زبان دین و دینداران جوانان را با انگیزه مذهبی، احساسات مذهبی آنها را بیشتر آشفته کنند.
تشکر. جناب ظفر صوفی، شما به همین سوالات چی نظر دارید؟ چرا ترغیب و تشویق رسانه‌های دولتی که همه فضای اطلاعاتی را در دست دارند در این سالها حاصل نداده است و جوانان همچنان تحت تاثیر عقیده افراطی مانده‌اند؟ چرا؟
واقعا ببینید وقتی که ترغیب و تشویق گفتیم، یعنی پروپاگاندا گفتیم، اونجا دیگه رسانه نیست، کار رسانه نیست و مطمئناً تاثیرگذار نخواهد بود. حالا فرمودین که چرا مثلا تاثیرگذار نیست، طبیعی است که پروپاگاندا نه همیشه تاثیرگذار است. آقای کبیری دارن میگن که رسانه های ما مثلا کم است و از آن حکومت بیشتر است. درست، تا جای مثلا اونا امکانات بیشتر دارن، خب طبیعی هم هست، مثلا نمیشد اینجا از توقع دیگه هم از اونا داشته باشیم. از طرف دیگر وقتی که از دو طرف کار رسانه‌ای نمیشد، بیشتر کار تبلیغاتی است و پروپاگانده است، مطمئن باشید که مردم باور نمی‌کنند، چون در تبلیغات و در پروپاگانده صمیمیت نیست. مردم تاجیک مردمی صمیمی است و حرف صمیمی بدلش میشود. از فقط تنها راهی تأثیر رسانی صمیمیت و صادق بودن است. درست، اینا هر کدامشون در ایدئولوژی خودشون، چه طرف حکومت چه طرف اپوزیسیون، در آرمان‌های خودشون، در تلاش‌های خودشون ادعا دارن که صادقن، اما اون صداقت شاید مردم احساس نکرده. اگر احساس میکرد طبیعی است که وضع اینطوری نبود. حکومت هم بیشتر دنبال حل کردن مسائل نیست، دنبال این است که منظورم رسانه های دولتی صداقت شونه و شخص اول و حکومت با نزدیک های خانواده اول نشان میتن، همین قدر است، از این بیشتر نیست. تمام تلاش در این سمت است، تلاش اصلی بگیم و دیگراش یک تا حد چتر است. متاسفانه در
طرف
اپوزیسیا هم همین
خلاص. حالا سوال بعدی، یعنی حکومت تاجیکستان از طریق رسانه پیوسته ایدئولوژی وحدت ملی و یگانگی را ترغیب میکنه، ولی چرا قشرای وسیع و به خصوص جوانان و روحانیان رو آوردند و اکثرا وعظ و نصیحت ها و امر معروف آنها را گوش میکنند و تحت تاثیر آنها قرار دارند؟ جناب کبیری شما چه نظر دارید؟
حکومت جمهوری تاجیکستان شعار وحدت ملی را در جامعه پهن میکنند، نه ایده، نه ارزش های وحدت ملی را. وحدت ملی را با شعار نمیشود تطبیق کرد، وحدت ملی را با واقعیت، با صداقت، همونطور که جناب ظفر صوفی هم گفته که در اینجا اون چیزی که در ما نمیرسد در جامعه صداقت به این ارزش ها است، همین است. حکومت جمهوری تاجیکستان چگونه درباره وحدت ملی صحبت میکند و اون را در مقابل افرادگرایی میگذارد وقتی خودش وحدت ملی را پامال کرد، سازشنامه صلح را برهم زد، یک طرف صلح را زندانی کرد، پراکنده کرد و این جوانان تاجیک خود را فریب خورده میدانند. دیگر نه به حکومت باور دارد، نه به مولای حکومتی باور دارد، نه به اون دانشگاه امام اعظم که در آنجا تمام از استاد و مدرس و تا فراش از طرف کمیته امنیت تعیین میشد، به اون دیگر باور ندارد. حتی حکومت جمهوری تاجیکستان مهاجرین ما را در خارج، در روسیه هم از لحاظ معنوی بی‌صاحب کرد، وقتی که داملاهای بهتری را مثل شاه نوردینجا و حاجی مرزا که با آنجا سفر میکردن، خب منم که همچون رهبر حزب نهضت یا دپوتار تمام شهرهای روسیه را میگشتم، عزت امان، کرامت شریف را که اینها حامیان حقوقی مهاجرین بودن، اینها را هم را یا زندانی کرد یا ممنوع یا بدرقه کرد. و امروز مهاجری تاجیک که امروز اکثریتشان گرایش پیدا کردن به عقیده افراطی، اینا به صاحب موندن و اینها را تله داد با آغوش داعش و دیگر گروه های افراطی. من فکر میکنم در اینجا نقش اساسی، عامل اساسی برای چنین وضعیت در حکومت است. تو اگر حکومت موقع خود را نسبت این مسئله تغییر ندهد، من فکر نکنم که از دست روزنامه‌نگار و احزاب سیاسی و اپوزیسیون چی کار ساخته شود. یک نکته را اینجا میخوام اضافه کنم با اون چیزی که جناب ظفر صوفی گفت، من قسما راضی هستم، اما اپوزیسیا این رسانه نیست و نمیتواند نقش رسانه را بازی کند. اگر شما اهمیت داده باشه، تو همین دو سه سال اخیر تمام تلاش ما برای آن بود که در رسانه های نزدیک به اپوزیسیا اصلا هیچ گونه از خشونت و تحقیر و از حرفای بیرون از فرهنگ سیاسی راه داده نشود، اما خود همین بلاگرهای نزدیک به اپوزیسیا ما را متهم به آن کردن که حکومت جمهوری تاجیکستان هیچ زبانی را مثل زبان خودشان نمیفهمند و اونا رو آوردن به خشونت، رو آوردن به تحقیر کردن و این فرهنگ خشونت و تحقیر را حکومت جمهوری تاجیکستان سنگ اول را گذاشت، اون را ساخت و امروز دیگر بلاگرها و حتی بلاگرهای اپوزیسیا متاسفانه رو آوردن به همین فرهنگ و همین زبان جواب میگیرن.
تشکر. حالا بیایم به یک سوال دیگر و سپس با پس بر میگردیم. بسیاری ها بر این نظرند که مخالفان تاجیک بجز بدگویی و تنقید حکومت دیگر کاری از دستشون نمیآید. سامانه و صحیفه های شما یا نزدیک به شما در شبکه های اجتماعی هم اکثرا به همه مسئله از نگاه دینی برخورد میکنند. آیا فکر نمیکنید که این تلاش های شما یک قشر مردم را تنها به مخالف مذهبی حکومت تبدیل داده است؟
بله، این نظر وجود دارد، این گونه تحلیل هست، من آگاه هستم، اما بینندگان محترم، جامعه باید بداند که برای مثال امیدوارم که هنوزم ما را همچون اپوزیسیا میشناسند، ما هم در رسانه ها صحبت میکنیم. آیا شده است یکون مراتبه از زبان من، از زبان معاون های من، از زبان کسانی که در اطراف ما هستند، از زبان اکثریت یکون تحقیر، یکون خشونت، یکون چیز شنیده باشند؟ چرا وقتی که درباره مخالفین صحبت میکنند به طور عمومی فعالیت یک دو نفر بلاگر را که خود را نزدیک به اپوزیسیا میدانند یا خود را مخالفین اعلام کردن در اساس کارهای اونها به ما میگن؟ ما بله اونها این کار نمیکنیم، متاسفانه هست، این قابل توجیه نیست، بلکه من در تمام سخنرانی خودم این را محکوم میکنم. و اما باید اعتراف کنیم که اونها پورا در اختیار ما نیستند، نه تنها پورا، اصلا بعضی میگن در این قسمت فعالیت ما کاملا مستقل هستیم و هیچ کس حق ندارد پیشی رای ما را بگیرد برای آنکه حکومت جمهوری تاجیکستان همین گونه رفتار میکند و اونها سزاوار آن هستند که با همین لفظ با آنها صحبت شود. که من بار دیگر تکرار میکنم کاملا با این راضی نیستم و هنوزم بر این نظر هستم که ما باید فرهنگی دیگر را به نمایش بگذاریم. اگر حکومت، رسانه‌های حکومتی، بلاگرهای حکومتی دست به تحقیر میزنند، این شرط نیست که اپوزیسیون هم به همین گونه جواب بگیرد. اما ببینید، من مسئله رو ریشه رو در اصولا در چی میبینم؟ حکومت جمهوری تاجیکستان امروز منفیتدار نیست که فضای اطلاعاتی، معنوی و دینی را در اختیار یک ایده از شخصیت ها، احزاب و گروه های معتدل بدهد. کاملا به این منفیتدار نیست. من یادم هست وقتی که قانون درباره دین قبول میکردیم در پارلمان، من مخالفت کردم به همون قانونی که تا امروز وجود دارد. دلیل های خود را گفتم و دلیل اساسی من این بود که همین قانون باعث افراطگرایی جوانان میشود، چون شما توسط این قانون ارزش های ملی و ارزش های دینی را در مقابل یکدیگر گذاشته ایستادید. در صورتی که ارزش های دینی و مذهبی تاجیکان طول هزار سال بیشتر شکل گرفت و اینها در پهلو یکدیگر بودن، با هم آمیخته شدن.
فقط حکومت های قوی هستند که اپوزیسیون قوی دارن و وقتی که اگر اپوزیسیون قوی باشد حکومت میگیرد، نمیتوند حکومت ضعیف در برابر اپوزیسیون قوی وجود داشته باشد. حالا تلاش آقای کبیر برای توجیه مثلا بعضی از عملکردهای هم طرفدارشون مثلا در مجموع اپوزیسیون، خب من فکر میکنم فقط تلاش هست، چون نمیشه توجیه کردن. هیچ وقت خشونت را نباید مثلا با هیچ دلیل نباید توجیه بشود. البته آقای کبیر تلاش نداره که توجیه کنه. در مجموع میخوام عرض کنم که هیچ گونه خشونت در برابر خشونت نشان دادن توجیه خشونت نیست. از طرف دیگه حالا من میخوام همون سوال اولتون جواب بگم، چون برای اینکه فراموش نکنم. ببینید، بین حکومت و مردم فاصله خیلی زیاد است. متاسفانه حکومت تاجیکستان مثل یک کاسته شده. تصور کنید یک معمولا منصبدارا از طرفدارای حکومت امام علی رحمان یا از بستگان حکومت امام علی رحمان میان با یک شهرستان یا مثلا طور مثال بگیریم با اسفره، مسجد، نمیدونم یا حصار، هر جا اونجا اون بیگانه است و هیچ وقت با مردم نیست. دنبال این است که یک طریق مثلا از اونجا یا جایگاهی برای خودش بکند. اگر مثلا بگیریم امنیتی است، یک رتبه بگیرد. اگر پلیس است، ملیس است مثلا، اونم یک رتبه بگیرد. یا اگر مثلا منصب دار دیگه است، دنبال یک طریق مثلا ثروت جمع کردن، خانه گرفتن، زمین فروختن، از این کاراست. و هیچ وقت شما نمیبینید که یک حکومتی به حد مثلا مثل یک ملا بگیم، مثل یک روحانی در عذاب و ماتم و اینای مردم باشد. یک ملا مثلا نکاح میبندد، مردم نکاحش میخواند، دعای فاتحه میکرد، در مراسم دیگر آش اشتراک، در عزاش اشتراک، یعنی همیشه با مردم است. و متاسفانه حکومت آمد از رشک نمیدونم یا از هر چیزی، همون جایگاه هم خواست از با این قانون تنظیم و از این چیزاش آمد از دست مردم گرفت، از دست اون روحانی هم حتی میخواد از مردم دور باشد. خودش میخواد هم دیگر را دور کند، اما خودش به مردم نزدیک نیست.
همینجا یک نکته پیش میاد که جناب ظفر صوفی گفتن که اپوزیسیون قوی یعنی در برابر حکومت قوی باید بوده باشد و حکومت ضعیف اپوزیسیون ضعیف داره. شما این اعتراف میکنید که این مخالفین تاجیک واقعا یک مخالفین خیلی ضعیف هستن، اون هدفی که در پیش است با اون نمیتونن برسن؟
ببینید، مخالفین امروزه تاجیک، من این رو با کمال مسئولیت میگم، در مقایسه با مخالفین، حالا نگم همه کشورهای سابق شوروی، اکثر کشورهای شوروی قویتر است و قویتر عمل میکنند. اما امکان ندارد که در یک جامعه که این گونه دیکتاتور است، مثلا شما میتونید بگید که در کره شمالی اپوزیسیون قوی وجود ندارد. اصلا امکان پیداشوی اپوزیسیون در نه اینکه قوی، ضعیفش هم حتی در این گونه کشورها امکانات وجود ندارد. چگونه در یک شرایطی که حکومت جمهوری تاجیکستان از هیچ چیز رو نمیگرداند، از حبس، کشتن، غارت، حتی در خارج هم کشته ایستادن، تعقیب کرده ایستادن، باز جامعه انتظار داشته باشد که اپوزیسیون تاجیک بسیار یک اپوزیسیون قوی باشد، در صورتی که نه مبلغ هست، نه پول هست، همه دور از وطن. من فکر میکنم که در قضاوت یک کمی باید با انصاف بود.
تشکر. و حالا ببینید، این عقیده هست که در تاجیکستان به جای ایدئولوژی ملی ایدئالی را ترغیب میکنند که چون ایدئالی پیشوای قوی که منظور رئیس جمهور امام علی رحمان است و برای همین عقیده جامعه پراکنده و پریشان است. نظر شما در این باره چی است؟ ببخشید ظفر صوفی، نظر شما.
ببینید در هر صورت من پیش از اینکه جواب بدم، آقای کبیری فکر نکنن که مثلا بینندگان فکر نکنن که من از اپوزیسیون مثلا میخوام انتقاد بکنم. حالا حقم دارم اگر انتقادم میکنم، مثلا نورسای دشو حتما انتقاد میکنم، چه جای تعارف هم ندارم من به هیچ کس، نه به حکومت نه به اپوزیسیون. اما در هر صورت قوی بودن حکومت اجازه نمیدهد که اپوزیسیونش قوی شود، چون خودش ضعیف است. اگر حکومت قوی باشد طبیعی است که اجازه میدهد که اپوزیسیون هم قوی باشد، همون کوله که آقای کبیری می‌سازه. هر کشور دیکتاتوری که هست، خب کشور خودکامه طبیعی است که هر کشوری که اونجا نظام خودکامه است او قوی نیست، حکومتش حکومت ضعیف است. تمام این مورد فکر می‌کنم باید که برای همه‌مون روشن باشد. اینجا که میگوید که به جای ایدئولوژی، ببینید در هر صورت در تاجیکستان واقعا یک ایدئولوژی وجود دارد، همون ایدئولوژی پیشواپرستی و از شخصی رحمانوف و خانواده رحمانوف ساختن یک ایدئولوژی. اون دیگر همه چیزی که در اطرافش عرض کردم بود، همه چیزی که در اطرافش دیگر هست مثل یک پرده است، مثل یک چتر است. یعنی اصلی کار میخوام که اونا باشن و هیچ کس هم نباشه. یعنی که هر حرفی هست باید که رحمانوف یا خانواده رحمانوف بگوید، هر کاری هم که هست حل کننده اونا باشن. یعنی ملامون باشد، آکادمیک هم اون باشد، نمیدونم معذرت میخوام در زایشگاه هم اون باید را نشان دهد که چجوری مثلا دایه چیکاری بکند، یا برای یک روانشناس هم باید اون یاد بدهد که چطوری روانشناسی بکند، یا برای یک آشپز هم باید رحمانوف یا خانواده رحمانوف نشان بدهد که چطوری خوراک بپزند. متاسفانه ما در این وضع قرار داریم و اینجا آمدن و مثلا صحبت کردن که غیر این ایدئولوژی از این حکومت انتظار داشته باشیم واقعا خنده‌دار است تا جای فاجعه است، چون در اصل این وضعیت فاجعه بار است در کشور.
تشکر جناب کبیری، نظری شما چی است؟ مرحمان
ببینید جناب ظفر صوفی بسیار حرفی خوب گفتن که ما باید بعضا تعارف را کنار بگذاریم و صمیمانه صادقانه صحبت کنیم. من کاملا قبول دارم که ما را انتقاد کنند و همچنین به خودمان باید حق بدهیم که دیگران را هم کم کم انتقاد کنیم، چون که در اینجا ما باید ریشه‌کاوی کنیم که ریشه این مشکلات ما، جامعه ما در کجا است. همون طوری که در یک حکومت ضعیف، در یک جامعه‌ای که رهبریتش ضعیف است، از همه چی میترسد، نمیتواند اپوزیسیون قوی شکل بگیرد، همون طور نمیتواند جامعه شهروندی قوی شکل بگیرد، رسانه‌های قوی شکل بگیرد. اما بیاید همین جا وقتی که ما هم حکومت هم اپوزیسیون را گناهکار میکنیم، من قسما قبول دارم. سوال را این طور مطرح کنیم که آیا فقط اپوزیسیون مسئول است و حکومت مسئول است؟ چرا روشنفکران، به نام روشنفکران تاجیک که متاسفانه من همچون قشر اعتراف ندارم که در تاجیکستان دیگر روشنفکر مانده است، افراد مانده مثل ظفر صوفی، مثل بازو عبدالرضا، ولی اینا افراد هستند، احساس مسئولیت در این قشر در کجا هست؟ برای مثال ما چند نفر سیاستمدار داریم که به خارج هجرت کردند. من فکر میکنم شماره روزنامه‌نگاران کسبی ما که به خارج هجرت کردند از شماره سیاستمداران کسبی ما بیشتر است. سیاستمداران کسبی هجرت کردند، در اینجا فعالیت سیاسی اپوزیسیونی خود را برده ایستادند، اما شماره زیادی از روزنامه‌نگاران کسبی ما که حتی بعضی مثل جناب ظفر صوفی صاحب رسانه بودند، اینها نقش خود را الان در آن میبینند که بین حکومت و اپوزیسیون قضاوت کنند و کی ضعیف است کی قوی. اون چیزی که فضای رسانه ها، فضای ایدئولوژی در جامعه ما امروز خالی مانده است و اپوزیسیون و حکومت پر کردن از یک طرف، از یک طرف داعش، من درست در کنید، من فکر میکنم که اینجا ضعفی همون بخش روشنفکر و همون روزنامه‌نگاران کسبی هم هست که میدان را برای ما و برای حکومت و دیگران خالی گذاشتن. وقتی اون رسید،
شما فکر نمیکنید که با این پاسختون یک کمی از مسئولیتی که بردوش دارد مخالفین تاجیک یعنی کنار رفته ایستادید؟ اینطور به نظر نمیرسد؟
نه ببینید، رسالت یک نیروی مخالف این مخالفت با حکومت است در تمام دنیا. رسالت اول یک نیروی مخالف نه تاسیس رسانه هست، نه یکم کارهای فرهنگی و اجتماعی است. در تمام دنیا اپوزیسیون ترامپ، اپوزیسیون بایدن، اپوزیسیون شولز مسئولیتش این نیست که بیاید کارهای اجتماعی و فرهنگی کنه. اون مسئولیت اولش انتقاد حکومت است و گرفتن حکومت. من در اینجا ببینید، من کاملا رسالت یک حزب سیاسی حکومت رسانه را میشناسم. ما بعضا جای ها را عوض میکنیم و از یک حزب سیاسی میایم رسالت یک رسانه را طلب میکنیم. حتی رسالت بعضی ها میگم تو در حکومت چیکار کردی در جامعه؟ من حکومت نیستم که مسئولیت حکومت را انجام دهم. از من فقط طلب کنم که همچون یک اپوزیسیون چیکار کرده ایستادم. من نه رسالت حکومت را دارم، نه رسانه را دارم، نه اون چیز دیگر را. بنابر همین
بله تشکر، بله تشکر. و یک عقیده هست که حکومت شعار مشخص ملی ندارد و یک روز با شعار آریایی، فردا با امام اعظم، پس فردا با نیروگاه راغون میخواد مردم را از پس خود ببرد. آیا این درست است؟ نظری شما رو میخواییم جناب ظفری صوفی، شما چی نظر دارید؟ شما روزنامه‌نگار هستید، در داخل کشور صاحب یک نشریه بودید، چی نظر دارید در این مسئله؟
بله خب اول جواب اینو بگم، اول جوابی که آقای کبیری گفتن اونو بگم، بعد بگم به این چیز. ببینید واقعا ما قشن متاسفانه روشن فکر نداریم، اما رسانه رسالتی احزاب سیاسی یا چیز ندارد، یعنی هیچ رسانه وظیفه ندارد که بیاد مثلا ایدئولوژی بسازد. وظیفه رسانه مثل آینه است. در آینه مثلا اپوزیسیون میاد خودش میبیند، حکومت میاد خودش میبیند، و میتونه اپوزیسیون بیاد آینه بزند بشکند، میتونه حکومت هم بیاد آینه رسانه را بزند بشکند. اما در جامعه روشن فکر و افراد دانشمند هستند که رسانه با اونها میتونه صحبت بکند و این اکاس پیدا کند. با تا سال 2012 حتی میشد گفت که رسانه های کشور در یک مدت ما نزدیک یک 10-12 سال رسانه های کشور کار احزاب سیاسی را انجام میدادند. متاسفانه چون وظیفه رسانه این نبود. ما هم از جمله آزادگانم در خیلی موارد کار احزاب سیاسی را انجام میداد. حالا بخاطر اینکه مثال بشود، ببینید حزب سوسیال دموکرات چندی سال فعالیت کرد، چقدر اعضا دارد، چقدر طرفدار دارد. حزب نهضت اسلام که باید پشتوانه خیلی قوی مثل اسلام دارد، تعلیمات اسلام پشتش بوده، و در یک کشوری که 96-97% مسلمان هم. در چنین یک جامعه در بزرگترین، یعنی که در بهترین وضعی که حزب نهضت داشت 47,000 و 50,000 اعضا داشتند. یک حزبی که 50,000 جمعیت داشته، در اعضا داشته در یک کشوری که گفتیم حالا اینا 5 میلیون بود جامعه، حالا نگویم که 10 میلیون حاضر، 5 میلیون جامعه داشت، یعنی که 1% حتی نه، 1% جامعه حتی او طرف اعضای رسمی این حزب نبودن. خب از طرف دیگر حالا یک حزب درست که انتخاب میکند، اما در کادر سازی برای خودش، برای فردا که اگر حکومت، یعنی یک حزب سیاسی طبیعی است که از نظر من، یک حزب سیاسی طبیعی است که میخواد به حکومت بیاد. وقتی به حاکمیت آمد، چقدر کادر، چقدر اقتصاد شناس دارد. حالا شما بالا اشاره کردید که میگویند که مثلا بیشتر یک اپوزیسیون اسلامی شده. متاسفانه از یک نظر درست است، چون جامعه ما جامعه اسلامی است، میخواهم نمیخواهم هر کسی هر چیزی فکر کنه، یک جامعه مسلمانی است، در اونجا طبیعی است که اسلام حرف اول خواسته نخواسته هر کس نخواهد میزنه.
تشکر. حالا بیاید برگردیم به سوال ما.
همین است. بله. از این راه است. اون که میگوید که مثلا با شعار دادن میبرند به سمت رحم، یعنی که پیشواپرستی، درست است، چون ایدئولوژی دیگه وجود ندارد. وقتی که ایدئولوژی اصلی همین است، طبیعی است که به همون سمت میبرند. تمام رسانه های دولتی و تمام ایدئولوژی دولت حکومتی تلاش دارند که همین ایدئولوژی، یعنی ایدئولوژی پیشواپرستی را در اولویت گذارند و تقویت کنند با هر راهی. جلسه دایر میکنن، حتی اخیرا ببینید من میبینم که مثلا عبدالله راهنما هر جا میره سخنرانی های دارد، بعضی سخنرانی قدیمیش رو الان نگذارد، این هم یک نوع دیدن که باید که تأثیر رسان باشد. حالا شاید اصلا عبدالله از پیش خودش این کار رو کنه، نمیدونم. در هر صورت متاسفانه اثرگذار نیست، چون که عرض کردم صداقت نیست، صداقت به اصل مسئله نیست، صداقت به منفعت مردم نیست، صداقت به ثبات جامعه نیست. صداقت اصلی به شخص رحمان و خانواده او است. میخوان که این خانواده سر قدرت باشد. تمام تلاش در این سمت است متاسفانه. یعنی پوشیده است البته در خیلی موارد، مثل عبدالله، آدمایی که مثلا بسوادن، طبیعی است که نمیپوشن، میتونن پوشن. اما جامعه هم که خب معذرت میخوام، بی‌عقل نیست جامعه، میفهمد که اصلی کار با کجا دارد روانه میشود، این سخنرانی و این صحبت ها.
تشکر جناب کبیری. از بس که وقتمون یک کمی محدودتر است، خواهش میکنم به این سوال شما چی نظر دارید؟ مرحمه.
ببینید، تمام این واژه‌هایی که در زبان و قلم حکومت داران و اون تیمی تبلیغاتی و هست، حالا نام بعضی ها رو مثل عبدالله رهنما رو ظفر صوفی گرفتن، از چی عبارت است این واژه‌ها؟ دولت ملی، وحدت ملی، ارزش‌های ملی. اما دیگر جامعه به این حد رسید، درک کرد که تمام این واژه‌های مثل دولت‌داری ملی، وحدت ملی، امنیت ملی یک کوشش هست برای تأمین قدرت یک نفر و خانواده. ممکن 3-4 سال اول مردم یک کمی باور داشت، اما الان دیگر کسی به این باور ندارد. و وقتی که یک نفر حتی با بهترین کلمه ها، با ارگومنت ها و دلیل های علمی هم میخواد مردم رو متقاعد کند که سیاست های رهبری اولی دولت شعارهایش روانه شدند به تأمین امنیت ملی و وحدت ملی، دیگر هیچ کس باور ندارد. نتیجهش رو مدیده استادیم، نتیجهش افراطی شوی جامعه و چخیلی که جناب ظفر صوفی گفتن، فاصله بین حکومت و مردم روز به روز بیشتر شده استاده.
بله تشکر.
ببینید، سوال این است که همین فاصله که بیشتر شد، یک خالیگی به وجود میاد. این خالیگی را کی باید پر کند؟ سوال اساسی من همیشه همین است. وقتی اون رسیده است که دیگر ما کنار بگذاریم که این اپوزیسی است و این روزنامه‌نگار است، ما باید یک نمیدونم ائتلاف ملی را شکل بدیم که از همه سیاستمدار باشد، روزنامه‌نگار باشد، اون رنگ و بوی اپوزیسیونی نداشته باشد. این باید مثل یک گروه برای نجات ملت از دست افراطگرایی دنیوی حکومت و افراطگرایی دینی داعش باید تاسیس بشه.
تشکر. بله،
اپوزیسیونی هم که آقای کبیری گفتن که رسانه اپوزیسیون نداره، اپوزیسیون در خیلی کشورها رسانه خیلی قوی داره و رسانه های اپوزیسیونی هم مثلا این اپوزیسیون میاد ایدئولوژی اپوزیسیون را مثلا تبلیغ میکند که طبیعی است که توجه بعضی پروپاگاندا میشود از اون حکومت که همیشه پروپاگاندا است، رسانه حکومتی، و مردم هم با پروپاگاندا باور نمیکنند. آخه باید بالاخره به این نتیجه رسیده باشند که به این نتیجه برسند که با پروپاگاندا، با تبلیغ دروغ نمیشود مردم را باور کرده با طرف خودشان متقاعد کنند بیارن. و مردم طبیعی جوان ها مخصوصا اعتراضشان میشد یا به سمت افراد میرن یا به سمت تفرید میتاز.
تشکر. و ببینید، رو به افرادگرای آوردن بدون شک زمینه های اقتصادی دارد و چیزی که ثابت شده است. قبل از این برنامه نظری نفری رو خواندم که گفته است اگر مردم زندگی آسوده و شایسته داشته باشد، افرادگرایی و مثل آن تمایل های ویرانگر در جامعه خود به خود از بین می رود. نظری هر دوی شما را در رابطه با این مثال می خواهم بپرسم جناب محدین کبیری، ولی خواهش میکنم خیلی فشرده.
خب خیلی فشرده میگم. من سوال رو بیاد این خیلی بذاریم، برای چی جوان تاجیک امروز افرادگرا نشود؟ وقتی که حکومت خودکامه دارد، جای کار ندارد، درآمد خوب ندارد، وقتی که میبیند همه مقام و منصب حتی یک سپراف در داخل کشور فروخته میشود، چگونه این جوان تا امروز بازم خدا را شکر بگیم که همگی 1% جوانان تاجیک هم افراطی نشدند؟ با این گونه حکومت، با این گونه فضا، با این گونه نداشتن جای کار و تحقیر هم در داخل و هم در خارج، جوان تاجیک اگر مسلمان نمی بود، بود پرست هم می بود، نمی دانم زردشتی هم می بود، او علاقه باید افراطی شده بود. من فکر میکنم که اینجا هم عامل اقتصادی هست، عامل فرهنگی هست، عامل سیاسی هست. در مجموع تمام عامل ها تاثیر رساندن که امروز جوان تاجیک مجبور شد که رو به افراطگرایی بیارد.
تشکر. جناب ظفر صوفی، شما مرحمه.
در صورت زمینه اقتصادی یکی از زمینه هاست، درست فهمید آقای کبیری. عامل های دیگر خیلی زیادن، از جمله من یک وقت، البته یک وقت نه، چندین مثال هست که از کشورهای خیلی پیشرفته که در رفاه کامل اقتصادی هستن، از اینجا مثلا نفرهایی که خودشون در رفاه کامل اقتصادی بودن رفتن به صف داعش پیوستن، و یکیش حالا اگر فراموش نکنم یا که نروژی بود یا که هلندی، از اون وقتی سوال کردن گفتن چرا رفتی به داعش پیوستی، مسلمان هم نبود اتفاقا، گفت که به خاطر اینکه میخواستم تجربه کنم ببینم که در صف داعش بودن چه لذتی دارد. حالا از نظر مالی خیلی تأمین در رفاه بوده، رفته به اونجا پیوسته. اینطوری هم میشود، یعنی نمیشد گفت که همش زمینه مالی باشد، اما زمینه مالی هم یکی از عامل هاست. گذشته از این فشاری که در کشور حکومت با وجود آورده، آقای کبیری درست گفتن که اگر تا این وقت مثلا خیلی از جوانای ما افراطی نشدن، این تربیه خوبی سنتی تاجیکانه بوده که این مردم ها نگاه داشته. در اینجا نه نقشی حکومت هست، نه نقشی اپوزیسیون. تشکر. خودی فرهنگ ما هست که این چیز نگاه داشته این وقت.
بله، و حالا به پایان برنامه میرسیم، ولی قبل از اون میخوام که این سوال را در میان گذارم. یعنی چی باید کرد تا جامعه جوان تاجیک به افرادگرایی رو نآورد؟ چی افرادگرایی اسلامی و یا هر نوع افرادگرایی دیگر؟ جناب مهدین کبیری خواهش میکنم، خیلی فشرده.
بسیار سوال خوب میزانوی. من چند پیش صحبت یک فیلسوف اندی شمد اسرائیلی را گوش کردم و من بسیار معقول شد که فکر میکنم مطابق با وضعیت جامعه ما شاید باشد. از او روزنامه‌نگار سوال کرد که برای چی خودت که یک اندیشمند روشن فکری بی‌طرف بودی امروز اعلان کردی که من مخالفی نتانیاهو هستم؟ و یک جواب بسیار خوب داد، گفت که امروز من همچون روشن فکر اندیشمند فیلسوف رسالت خود را در آن میبینم که آشکار اعلان کنم که در مقابل نتانیاهو هستم، برای آنکه فردا دیر می شود و این آدم کشور ما رو، ملت ما رو به نابودی میبرد. من فکر میکنم که رسالت امروز هم ملا، هم روزنامه‌نگار، هم روشنفکر، فرق ندارد اقتصادچی، تاجر، در این است که بگوید که جامعه ما امروز در ورطه فلاکت قرار دارد، فردا دیر می شود، باید موقع روشن بگیرد. چون اگر هر ما بگیم که من رسالت هم این است و اون است، رسالت امروزه ما نجات ملت است، دیگر هیچ.
سلامت باشه. ظفر صوفی مرحمت، نظر شما.
خب در سطح عموم من فکر میکنم باید که معرفت جامعه بالا برد، سطح سواد باید بالا رود، چون یکی از عامل اصلی گرایش در کشورهای مثل ما کم سوادی است، کم معرفتی است و این چیز راحت در طعمه به قول ملاهای اینترنتی افتیدن جوانای ما از این نظر است. و از درست است، واقعا آقای کبیر درست میگن، یعنی که هر کدام ما، هر شهروند کشور امروز وظیفه دارد که اگر دلش برای فردای کشورش، برای فردای ملتش میسوزد، باید که موضع بگیرد و در برابر این حکومتی که واقعا با فشارهاش جامعه را افراطی کرده موضع گیری بکند. اما به حکومت هم یک پیشنهاد دارم، امیدوارم که واقعا حکومت تاجیکستان، در حکومت تاجیکستان افراد هستند که نمیخواهند که جامعه افراطی بشود و اگر همچنین آدم ها وجود داشته باشند، یک پیشنهاد خیلی ساده است، بیاین مثلا دلیر امام علی، ابلو غربتی، زرقی بیگ سید امینی، ابسطال پیر محمد زاده، خوشام غلام، این خورشید فوزیل، محمد سلطان، الفت خانم احمد شایو را از زندان آزاد، اینا روزنامه نگاره بودن که بدون هیچ گناه در زندان امروز، بغیر از این دو نویسنده تاجیک عبدالقادر رستم و عبدالخلیل خالفزاده را آزاد بکنن، چون واقعا اینا افراد بودند و هستند که در یک بخش از جامعه از کارهایشون اثرگذار بودند و طبیعی است که هر کدام اینا در جای تاثیرگذارن و دیگران هم دیگه اون ترسی که امروز با فشار روی اینا، با زندانی کردن اینا، عزت همان دیگر بزرگ مهر یارف هر ساعت که فرامرز ارگشت رفت، اینا همشون این وکیل مدافعه که بودن، اینا را اگر آزاد بکنن مطمئنم که هر کدام اینا در جای حداقل مثلا 100-200 نفر براه بیرون از راه افرادگرایی، یعنی نمیگذارن که به سمت افرادگرایی بروند و جامعه هم یک کمی جامعه آزادتر بازتر می شود. عرض کردم سواد، معرفت و جامعه باز است که می تواند در برابر افراد و تفرید بیستد.
تشکر زیاد. تشکر و شما. برنامه گپ آزاد در همین جا به پایان می رسد. مهمانان برنامه ما مهدین کبیری، رئیس پیمان ملی تاجیکستان، ائتلاف گروه مخالف دولت و ظفر صوفی خبرنگار مقیم اروپا بودن. سپاس از همراهی مهمانان گرامی و تشکر به شما بیننده ارجمند. تا آخری برنامه با ما بودید و من میرزا نبی خالقزاد در خدمت شما بودم. تا دیدار در برنامه آینده، خدا نگهدار.